بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیگه کم کم باید پیرامون بحث رو ما جمع‌آوری بکنیم و شاخه های مختلفی که در بحث مطرح شد اونها رو جمع‌بندی کنیم. از ابتدا تقاضای ما این بود که مروری بر تاریخ کربلا داشته باشیم و حوادث مختلفی که منجر شدن به حادثه عاشورا، اونها رو ارتباطشون رو با یکدیگر بسنجیم، حماسه ابا عبدالله الحسین رو ریشه یابی کنیم. ریشه یابی حماسه ابا عبدالله الحسین به نوعی ریشه یابی علت دشمنی دشمنان ابا عبدالله الحسین هم بود. طبیعتاً موضوع جز دین و دین اسلام و رسالت پیامبر اکرم نیست، لذا سؤال محوری ما این شد: چرا بعد از 50 سال، نیم قرن هنوز نگذشته از رحلت رسول خدا، چنین جنایت هولناکی باید اتفاق بیفته؟ تا حالا دو تا جواب کلیدی رو بعد از یک جواب مقدماتی دریافت کردیم و جواب سوم رو امشب عرض کنم. پاسخ مقدماتی ما، دوستان توجه بکنن، چی بود؟ این بود که آقا رسول خدا دینی رو آوردن و مستقر کردن که این دین دستوراتی داده در شیوه اجرا و شخص رسول خدا هم ویژگی هایی داره که اجباراً خیلی آقا منشانه و کریمانه باید این دین اجرا بشه، که نتیجتاً از شخصیت رسول خدا اون چیزی که برمیاد خیلی با بزرگواری این کار دین باید صورت بگیره. سوال نکنید چرا دین رسول خدا، جامعه نبوی که درست کرد، پس از مدت اندکی این تغییرات شگرف درش دیده شد. چون رسول خدا مثل یک دیکتاتور عمل نمی کرد، میتونست برنامه ریزی بکنه که تا همین الان هم حکومت مطلوب رسول خدا از نظر اشخاصش ادامه پیدا بکنه، ولی دیگه اون اسلام نمیشد. اسلام در درون خودش و در ویژگی های شخصیت های اصلی خودش انقدر بزرگواری و کرامت داره که بله همینجوری ها میشه. این پاسخ مقدماتی ما بود. یعنی اگر آقا رسول خدا یکمی سختگیرانه تر عمل میکرد، هیچ کدوم از این اتفاق ها نمیافتاد. البته اون سختگیری ها هم از نظر دین ممنوعه، هم از نظر شخصیت پیامبر اکرم بعیده که صادر بشه. شخصیت حضرت خیلی نازنین تر از این حرف هست. بعد دو تا جواب اصلی دادیم. این جواب مقدماتیمون بود. جوابای اصلیمون یکی این بود که پیام دین رسول خدا بسیار بالاست، خیلی ها طاقت نیاوردن، خیلی ها ضعیفتر از این معنا بودن که بتونن این پیام رو بهش برسن. در میان این همه آدم ضعیف که تازه آدم های قوی هم پیامبر تربیت کرد انصافا، ولی اکثرشون به شهادت رسیدن پای رکاب خود پیغمبر. شما داستان اصحاب پیامبر رو وقتی مرور میکنید، واقعا قضایای عجیب و غریبی بین دوستان پیامبر میبینید. اکثران هم به شهادت رسیدن. پیامبر در مدینه عاشقانی داشتن، از یه روغن فروشی که تا نمی اومد پیغمبر رو نگاه نمی کرد، نمی رفت سر کار، و پیامبرم می دونست این بنده خدا چشه، از سر عشق دیوانه حضرت شده به تعبیر ما. وقتی می اومد دم مسجد رسول خدا رو بینه، رسول خدا خودش رو به این بنده خدا نشون می داد. حتی یه بار رفت برگشت، دوباره پیغمبر رو نگاه کرد، آقا فرمود چه دوباره برگشتی؟ معمولا یه بار نگاه میکردی و میرفتی. گفت به سرعت دوباره دلم تنگ شد براتون، دیدم نمیتونم کار کنم، برگشتم شما نگاه کردم. که ایشون زمان خود رسول خدا از دنیا رفتن، یا کسانی که در جنگ ها پای رکاب رسول خدا به شهادت میرسیدن، آدم های عارفی که پیامبر تربیت کرد، همه از رسول خدا معمولا تمنا میکردن که یا رسول الله دعا کن ما شهید بشیم، و شهید هم میشدن اکثرا. امیرالمومنین یه بار توی یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن که چی شده خوباتون شهید شدن بداتون موندید؟ یه وقت کربلا رو میبینید کار پیامبر رو شکست خورده تلقی نکنید. خیلی ها رو پیامبر در اندازه های اجتماعی خودش هم درست کرد، با همونا اصلا این جامعه برقرار شد. ولی خب اینایی که موندن به تعبیر امیرالمومنین بداشون بودن، بدای جامعه پیغمبر هم دیگه درجات مختلفی داشتن. بعضی ها خیلی بد بودن، عموم مردم هم خیلی ضعیف بودن. وقت اون سوء استفاده چی ها اومدن چیکار کردن؟ فرصت رو ربودند و ضعفات و امتحانهای سخت الهی شکست خوردن. چرا پیامبر بعد از 50 سال اینقدر دستخوش مشکلات قرار گرفت؟ به دلیل اینکه پیامبر سنگین بود و این پیام رو طبیعتاً هر کسی نمی کشید. ما برای اینکه ببینیم این پیام کاملاً اجرا میشه، طبیعی است بمانیم منتظر، زمان بگذرد، به مرور زمان مردم ظرفیت اجرای تمام پیام پیامبر رو پیدا کنند. همان تمام پیامی که هنوزم ظرفیتش پیدا نشده. پس اساسا ما نباید انتظار داشته باشیم پیامبر اکرم یه جامعه رو تحویل بدن 20 تا آخرم بمونه. این با رشد طبیعی بشر منافات داره، باید طبق روال عادی کار پیش بره. خب وقتی که بنا شد به تدریج عمق یه پیامی رو دریافت کنن، 4 تا آدم شارلاتان مثل یزید ابن معاویه و عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد هم پیدا میشن که تو این صورت سستی که هنوز تو مردم هست بیارن امتحانهای الهی رو به نفع دوزخ تمام بکنن و آدمها رو به جهنم بفرستن با انحرافهایی که ایجاد میکنن. این جواب دوم ما بود. یک کمی هم برخی از جزئیات رو خدمت شما عرض کردم که کار این منافقین و مؤمنین ضعیف به کجا داشت میکشید؟ داشت به تحریف دین میکشید، داشت به اونجایی میکشید که دیگه از دین چیزی باقی نمونه. لذا ابا عبدالله الحسین قیام کرد. این یک بحث که در این نقطه اخیر دوست داشتم دوستان توجه خیلی بیشتری معطوف بدارن. آدمای بدن، بله، حالا آدمای بدن چیکار مگه میخوان بکنن؟ حکومت میخوان بکنن دیگه، بذار حکومتشونو بکنن. امام حسین شما سر جای خودت باش، اون هم آدمای بدن. نه، امام حسین باید جلوی یک کار از اون کارهای آدمای بد رو بگیره، با خون خودش هم که شده. اون چی اگر فرمودی؟ بله، کسی که میاد خودش رو به عنوان خلیفه به هر زور و ضربی معرفی میکنه، میاد احکام خدا وضع میکنه، دین داره تغییر میده. بابا خب بیان حکومت بکنن برن، اما دین رو تغییر ندن. لذا امام حسین با خون خودش آبروی خلیفه گری رو از بین برد. این داستانی بود که میشه گفت اصلی ترین تحلیل حماسه کربلاست. جواب اول، چرا بعد از 50 سال دین داشت کج میشد، همین بود که عرض کردم. کج شدن دین و نابود شدن دین رو معنا کردم به چه وسیله‌ای؟ خلیفه می اومد دین تغییر میداد، این باید جلوش گرفته میشد، چرا اینجوری شد؟ ضعف عمومی و خواص بد در جامعه. خواص خوبم که اکثرا شهید شدن. یه چند تا از خواص خوب مونده بودن، پای رکاب امیرالمومنین رو شهید شدن، مثل عمار و یاسر و مالک اشتر و خیلیایی که از این دست بودن. میمونه جواب سوم، ببخشید جواب دومی که عرض کردیم. جواب دوم بعد از اون جواب مقدماتی این بود که امام حسین با یه مشکل دیگه هم مواجه بود. فقط با یزید مواجه نبود، یزید نفر شاخص آدم‌های بده که تو ضعف آدم‌های عمومی قدرت پیدا کرده، اومده بالا، داره دین تغییر میده، داره دین نابود میکنه، باید جلو اون گرفته بشه. قیام امام حسین با یه گروه دیگه هم مواجه شد، اونا هم باید ریشه‌ش رو بگیم. اون گروه کیا بودن؟ آدم‌های باز هم تعبیر میکنم از مؤمنان ضعیف که پای رکاب امیرالمؤمنین به قدر کافی خرابکاری کردن. آقا اینا رو تحمل کرد، آقا اینا رو تحمل کرد، امام حسین اینا رو لو داد. یعنی امام حسین نمیخواست اینا رو لو بده، خیلی هم بهشون گفت آقا شما برید کنار. بدبخت‌ها خودشون آوردن خودشون رو با محک امام حسین نابود کردن. پس امام حسین با دو تا جریان، یکی جریان از بین برنده دین، یکی جریان نفاق پنهانی که پای رکاب رسول خدا بود که من اسمشون رو به ظاهر میگذارم مؤمنان ضعیف، پای رکاب امیرالمؤمنین بود، اینا رو از بین برد. دو تا کار در جا انجام داد. شیعه‌گری علکی رو از بین برد، ادعای مذهبی بودن علکی رو از بین برد، ریاست بر دین رو توسط حکام جور رو هم از بین برد. دو تا کار بسیار اساسی. اما پاسخ سوم، خب ما قبول داریم که آدم‌های بدی در جامعه بودن، ضعفا رو در امتحان‌ها خراب کردن، تو شرایط خاص دین رو داشتن نابود می‌کردن، امیرالمومنین رو خیلی اذیت کردن. باید معلوم بشن اینها تا بعداً معلوم بشه که امام امیرالمومنین چرا موفق نشد به اهداف خودش در کوفه برسه. اینا باید رسوا می‌شدن، همه اینا درست. اما آقا تو این روضه‌هایی که ما تو کربلا می‌شنویم، دشمنی یک ریال و دو ریال نیست. قتل و کشتار و اینا، آخه اینا نمیشه گفت این آدم بد یا آدم خوب دارن با هم دیگه می جنگن. این هم آدم بد تو جامعه پیدا میشه، آیا اینا همه میان آدم های خوب رو کشن؟ آقا شما بی نماز دال نیدی؟ این همه بی نماز نماز خونه رو میرن می کشن؟ عرق خورا میرن اونایی که عرق نمی خورن می کشن؟ حاج آقا زورشون نمیرسه، زورشون برسه می کشن؟ آقا این همه آدم های کافر، آدم های کافر تا یه مومن گیری هم میکشن؟ آقا آدم میبینه یه ظلمی به اهل بیت شده در اوجش تو کربلا که اصلا یه دشمنی عجیب غریبه. در روایات داره ائمه هدا علیهم السلام میفرماین اگر پیغمبر سفارش کرده بود که بعد از من با بچه های من دشمنی کنید مردم، مردم تکلیف شرعیشون بود با سفارش پیغمبر دشمنی بکنن، گویا امام باقر علیه السلام یا یکی دیگر از امامان ما میفرماین که مردم دیگه بیشتر از اینی که دشمنی کردن نمیتونستن دشمنی بکنن. اصل این که این نزاع درست شد از اون جهت که امام حسین جلوی یزید قیام کرد، فهمیدیم چرا؟ از اون جهت که مردم کوفه جلوی امام حسین وایستادن، فهمیدیم چرا؟ ولی مقدار دشمنی انقدر بالاست که بازم آدم دوست داره این سواله رو بپرسه که این شدت و حدت عداوت از کجا پیدا شد؟ سوال معلوم شد؟ جوابش خیلی ساده است. جوابش بیشتر یک پاسخ معنوی به نظر میاد تا یک پاسخ تاریخی. میشه به نمونه های تاریخی هم احیانا اشاره کرد. جواب قصه این استش که بله، آدم های بد خیلی بد نمیشن که دست به همچی جنایت هایی بزنن. من حالا براتون مثال بزنم. تو کربلا یه عده‌ای داشتن ابا عبدالله الحسین رو به شهادت میرسوندن، یه عده رفته بودن بالا یه تپه گریه میکردن برای امام حسین دعا میکردن خدای امام حسین نجاتش بده. میدونستن هم قطعا با 30,000 لشکر امام حسین به شهادت میرسه. این احمقا رفتن بالا تپه دعا میکردن. یه داستان دیگه تعریف کنم براتون. کربلا رو این حادثه رو میبینید، لایه های پنهانش هم ببینید که تو روزه ها گفته نمیشه اینها، معمولا تو روزه ها اون لبه تیزش معمولا ذکر میشه. یه نفر رو بعد از کربلا دیدن نابیناست، تو اسناد تاریخی معتبر آمده این قصه. بهش گفتن تو چجوری کور شدی؟ گفت من در اثر حادثه کربلا. گفتن زخمی شدی یعنی اونجا؟ گفت نه، من رفتم تو لشکر عمر سعد و تو لشکر عمر سعد نه تیر انداختم، نه سنگ زدم، نه شمشیر زدم. حالا شما حساب کنید 30,000 نفر، حداقل میتونه 5,000 نفرشون بیکارم جوری واسه نگاه کنه، حالا یه دونشون بوده از اون بیکارا. میگفت معتقد نبودم اصلا که این پسر فاطمه است، اعتقاد داشتم بهش، نزدم. هر کی هر چیز زد من نزدم، فقط رفتم حضور پیدا کردم. بعدش هم برگشتم خونه، نماز عشامو خوندم و شب عشام غریبان گفتم، خوابیدم. همون شب خواب دیدم رفقای من و من صحرای محشر در خدمت رسول خدا هستیم. اونجا رسول خدا شروع کردن عذاب کردن، به دستور رسول خدا در محضر رسول خدا عذاب کردن قاتلین ابا عبدالله الحسین و میفرمودن پسر من چه کرده بود شما باهاش این کارو کردید. صحنه بسیار وحشتناکی بود. بعد نوبت من شد، من خدمت حضرت رسیدم، سلام دادم، حضرت جواب ندادن. گفتم حضرت یا رسول الله من سنگ نزدم، من تیر نزدم، من هیچ کار نکردم. رسول خدا پاسخ نمیدادن تا بعد با غضب برگشتن فرمودن چرا رفتی جزو سیاهی لشکر دشمنان و قاتلین ابا عبدالله الحسین شدی؟ بیا اینجا. من رو بردن خدمت رسول خدا، تشتی از تو، حالا خواب خودشو داره نقل میکنه، تشتی از خون جلوی ابا عبدالله جلوی رسول خدا بود، دست به خون زدن، فرمودن این خون حسین من هست، تو همینجوری وایستادی این خون که به زمین ریخت تماشا کردید، اون دست رو به چشمای من زدن. من دیگه با درد وحشتناکی دیگه نتونستم جایی رو ببینم و سالهاست دارم کور و نابینا زندگی میکنم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اینا آدمای کمی تا قسمتی بد، کمی تا قسمتی ضعیف بودن خیلی هاشون، اما در امتحان الهی یه دفعه سقوط کردن افتادن پایین. اینجوری نبود که یه دفعه طرف بله عمر سعد قاتل بالفطره باشه. فکر کنم به شما عرض کردم عمر سعد میومد به امام حسین میگفتش که امام حسین این مردم چی میگن؟ امام حسین میفهمد چی میگن؟ عمر سعد میگفتش که این مردم میگن من یه روز تو رو میکشم. چه دیوانه شدن این مردم؟ گفتم بهتون این داستان رو. بعد امام حسین میفرمود که حالا مردم یه چیزی میگن، ولی راستی عمر سعد تو بدون که من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. عمر سعد گاهی درس اخلاق میداد به مردم، حالا به تعبیری میگیم درس اخلاق، از نوجوانهای زمان رسول خدا بود. یه همچی آدمی چجوری این همه پست شد؟ ببینید آقا، ساختار امتحانهای الهی اینجوریه. بعضی وقتا امتحانهای الهی اینجوری هن که اولشون یه سختگیری دارن، بعد شما میایید تو این امتحان سخت، سخت نسبت به توان شما، شکست میخوری. خدا دو سه تا فرصت جبران قرار میده، یه امتحان دیگه شما رو شکست میخوری، دوباره دو سه تا فرصت دیگه میده برای جبران کردن، دوباره شکست میخوری. از یه جا به بعد خدا غضب میکنه. غضب که کرد، آدم از نقطه منفی یک میرسه به منفی هزار، میرسه به منفی میلیون. این سرعت هم داره. در امتحانهایی که آدم ها پیروز میشن هم قصه بازم هم اینجوریه، یه امتحان میگیره، یه دونه علامت مثبت نشون میدی، خدا میفرماید یه امتحان دیگه بگیرید، یه دونه علامت مثبت دیگه،
یه دفعه از مثبت 1 میرسه به مثبت 1000. هر دوتا نمونه شو تو کربلا دارید. هر جلوی امام حسین وایستاد، امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه. این میخواست عصبانی بشه به امام حسین یه جوابی بده، گفت حسین چیکار کنم، مادرت فاطمه زهراست، من مادرم کنیز مادرتوست، من نمیتونم اسم مادرتو به زبون بیارم. نمیخواست اهانتم بکنه ها، نعوذ بالله، زبانم لال. فوقش میخواست چی بگه؟ بگه که مثلا مادر شما هم مثلا به عزای شما اصلا اجازه به خودش نداد اسم مادر عبدالله حسین رو بر زبان جاری کنه. یه دونه امام حسین یه امتحانش کرد، خدا در واقع تو اون گفتگو با امام حسین یه امتحانش کرد، جواب خوب داد. آقا از اولین فرمانده سپاه دشمن حسین تبدیل شده که از بهترین شهدای پای رکاب امام حسین تحویل بگیر. از اون ور عمر سعد اومد با امام حسین شروع کرد مذاکره کردن. حالا ببین خدا به عمر سعد چه امکاناتی میده. امام حسین فرمود چرا میخوای منو بکشی؟ گفت دیگه من حکومت ری بهم گفتن. گفت حکومت ری رو برای چی میخوای؟ گفت به خاطر حالا دارایی هایی که گیرم میاد. امام حسین فرمود من بهترین باغهای اطراف مدینه رو بهت میدم، یا بگذر. گفت خونم رو آتیش میزنن. امام حسین فرمود من تو مدینه بهترین خونه به تو میدم. میدونید اگر عمر سعد میگذشت از قتل ابا عبدالله حسین، لشکر عبیدالله به هم میریخت. من که عمر سعد آدم مهمی باشه ها، اون نظم خیالی که درست کرده بودن در اثر خوف برای مردم، اون نظم شکننده میشد، خیلی شکننده بود. یه دفعه از بین میرفت انسجام لشکر. عمر سعد گفت زن و بچه هامو میکشن. امام حسین فرمود که عمر سعد تو داری بهونه میاری. گفت بابا من هرچی فکر کردم نتونستم از ملک ری بگذرم. آقا فرمود ملک ری بهت نمیرسه. نگاه میکرد آقا رو، فکر میکرد آقا این امکانات نیست، این امکانات نیست برای اینکه یک کسی امتحانی رو رفوزه نشه. نمیخواد شما بترسید مبادا خدا از ما یه امتحانی بگیری که یه دفعی از یه آدم بد کم معمولی تبدیل بشیم به قاتل امام حسین. نترس، شما هم حسابش رو داشته باش. هر موقع اینقدر منطقی از خدا پیغمبری که بده حرفت، خب بپذیر. عمر سعد کم امکانات بهش داده نشد برای اینکه نجات پیدا بکنه. ابا عبدالله حسین خیلی محبت کرد به عمر سعد برای اینکه عمر سعد نجات پیدا بکنه، اما خب نجات پیدا نکرد. بدبخت یه دفعه سقوط کرد تا کجا رفت. ضمن اینکه من به شما بگم 10 نفر که ملعونینی بودن که اسبهاشون رو نعل تازه زدن بر بدن ابا عبدالله الحسین تازوندن، کسی از مورخین میگه کسی از اهالی کوفه که این داستان رو نقل میکرد میگفت من دقت کردم این 10 نفر چجور دلشون اومد این کارو بکنن. تو زندگی تک تکشون نگاه کردم، آدم ها رو شناسایی کردم، دیدم همه شون ولد زنا هستن، بچه های نامشروع هستن که از یه جایی بالاخره گیر اومدن و جمع شدن و بزرگ شدن و آدم تو کوفه دارن زندگی میکنن. میدونید کوفه اساسا یه شهر کاملا مهاجرنشین بوده، همه جور آدم میشده که توش یافت بشه، هرچند مسلمان اونجا رو ساختن. اینجوری نبود که بدهایی که تو کربلا باشن زمینه بعضی هاشون از قبل نداشته باشن، بعضی هاشون زمینه های خیلی عجیب غریبی از قبل داشتن. اینجور نبود که بدهایی که تو کربلا باشن زمینه از قبل به این معنا داشته باشن که بالفطر قاتلن، یه مش جانی اومدن کربلا. نه خیر، اینا امتحان شدن، امتحاناشون هم پس دادن، خداوند متعال مرحله به مرحله با اینا جلو اومد، رسیدن به اینجا. سرعت خیلی بالا بود. اما یه حرف مگو من خدمت شما عزیزان عرض کنم، این حرف رو با بعضی از تعابیر ازش استفاده کنم بگم.
وقت شما علت بعضی از امرهای پنهان رو ببینید. چرا آقا امام زمان علیه السلام از دیده ما غائب است؟ چرا به سختی می شود به محضر حضرت رسید؟ یه مشکل اساسی دیگه ای که وجود داره اینه که آدمای خوب یه خصوصیتی دارن، آدم بدا اگر مقابلشون قرار بگیرن یکی از دوتا اتفاق باید توشون بیفته. آدم ها که مطلق بد نیستن، یه قسمت های خوبی تو دلشون هست، اگر در معرض تابش آفتاب یک خوبی و نورانیت یک ولی الله قرار گرفتن، یا باید کم کم شروع کنن به خوب شدن یا باید کم کم شروع کنن به بد شدن. خوبان عالم بعضیا رو فاسد میکنن. خورشید بر گیاه که به تابت گل و میوه میدهد، ثمر میدهد، اما خورشید اگر بر لجن و مردار به تابت، اون لجن و مردار متعفن میشود. من میخوام خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، امام حسین تو کربلا بدنش عریان رو زمین فقط نیفتاد، با تمام وجود امامتش تو کربلا طلوع کرد. حالا دیگه شما حساب کار خودتو بکن، اگر امام حسین اومد هر کسی به نسبت بدی که تو دلش داشت بی دلیل کم کم نفرت از حسین پیدا کرد. آدمای بد بعضی وقتا دلیل میارن، اما خیلی از اوقات نمیتونن دلیل بیارن و حتی حقیقت وجود خودشون رو بشناسن. رفقا بیاد بد نشیم، بیاد یه جاهای خوبی ها رو تو خودمون تقویت بکنیم. قبل از همین محرم اگه شما کلی ریاضت عبادی میکشیدی تو این محرم، اصلا دیگه طاقت نمی آوردی محرم رو تحمل بکنی، از بس برای امام حسین میسوختی آتیش میگرفتی. چرا بعضی وقتا ماها میبینیم یه دفعه فاصلمون انگار زیاد شده، انگار به روزه ابا عبدالله الحسین میگیم که خب حالا شده باشه. اینا مال تجانس یا عدم تجانس جنسیت میخواد، هم جنس آدم باید باشه. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز. اینا از جنس امام حسین نبودن، در معرض تابش نور مقدس امام حسین قرار گرفتن، متنفر شدن. آقا کار به جای این کشه شمشیر کشیده امام حسین رو بزنه، آدم باورش نمیاد. آقا چه اتفاقی افتاده؟ دارم خدمت شما عرض میکنم، خوب و بد مقابل هم دیگه قرار بگیرن. حالا هی امام حسین داد بزنه بگه بابا من با شما کاری ندارم، من اصلا با منافع شما کاری ندارم، این شهرتون آروم بید برید. مردم کوفه وقتی برگشته بودن کوفه خیلی بدبخت بودن، این 30,000 لشکر خیلی احساس آوارگی میکردن، همه به خودشون میگفتن ما چه غلطی کردیم. وقتی عبیدالله ابن زیاد عمر سعد رو تحویل نگرفت، سند ری رو بهش نداد، گفت برو ببینیم بابا تو هم همین آقا امام حسین رو کش برای ری، یه برو ببینیم بابا تو هم، تموم شد. عمر سعد خودش هم دیگه پیگیری نکرد، یه آدم مأیوس وازده واخورده، برای چی من این کارو کردم؟ چرا اینجوری میشه؟ اومده نامرد داره پیراهن امام حسین رو بر میداره. کسی که پیراهن امام حسین رو در آورده بود از تنش، تا آخر عمر دستش در زمستونها و تابستانها چرک و خون میامد ازش. اون یکی رعشه گرفته بود، اومده بود چیکار کرده بود، هر کی یه ظلمی کرده بود به صورت خاص، یه اتفاق خاصی هم براش افتاده بود. خب چی این کارو کردی؟ خولی نامرد سر ابا عبدالله الحسین رو آورده تو خونه، خانومش میبینه نیمه شب از توی این سر داره نور میزنه. من میخوام به ابعاد عرفانی واقعه کربلا تو جبهه دشمن شما یه نگاهی بکنید. اینجور نبوده که اونا یه قبیله خاصی باشن، اینا از یه قبیله خاص. خیلی از اینها تو این جمعیت هم قبیله بودن، فامیل بودن اصلا با هم دیگه، یاران امام حسین با دشمنان. تو چرا کشتی؟ یه دفعه خانوم آقای خولی، آقا که نه، اون ملعون خولی برگشت نگاه کرد از گوشه به اصطلاح خانه تو تنور نور به آسمان کشیده. خدایا چه خبره تو آشپزخونه؟ من تنور روشن نکردم. اومد دید آتشی نیست، این نور از جنس نورای دنیایی نیست، این سر مطهر چیه اینجا رو خاکستر خوابیده؟ اومد خولی ملعون رو بیدار کرد، کجا رفتی برای من چی آوردی؟ گفت بله این سر ابا عبدالله حسین. ناله شیون خولی رو از خانه بیرون بکنه، بزن دعوا گریه. و به خولی یه چیز میگو، گفت برای چی تو این کارو کردی؟ نمیتونه و چه کینه ای تو دل تو هست؟ بله شما هی محاسبات دینیشو برا من بگو، بگو خدا امتحان گرفته، این رفوزه شده، دوباره کمکش کرده، دوباره رفوزه شده، دوباره کمکش کرده، دوباره رفوزه شده، کارش به اینجا کشیده. به کجا کارش کشیده؟ به کینه بی دلیل. یه حرف برای شما بزنم، میشه شما به یه محبت بی دلیل برسید؟ همونجوری که اون کینه بی دلیل داره نسبت به حسین جنایت میکنه، لا اله الا الله، حالا داریم حرفشو میزنیم دیگه، دادشو شما از امشب تا عاشورا بزنید. اومده انگشتر امام حسین رو در بیاره. خب نامرد یه ذره احترام قائل میشدی، آرام انگشتر رو در میآوردی، انگشتر در میاد بالاخره از دست. این بیرحمی چیه؟ انگشت ابا عبدالله حسین رو میبره. آقا چرا این کارو کردی؟ بعضی از گزارش ها رو به یزید میدادن، یزید میگفت خاک بر سرتون، من گفتم این کارو بکنی. بعضی از گزارش ها رو به عبیدالله میدادن، آقا من گفتم این کارو بکنی. عمر سعد خاک بر سر اومده، بابا تو که نمیخواستی امام حسین رو به شهادت برسونی، میگفت این شمر میترسم دست من رو به خون امام حسین آخر سر آغشته کنه. عمر صد تا دو روز قبل اینو میگفت. بعد میگه لشکریان شما توجه کنید، شاهد باشید، اولین تیر رو من به خیمه حسین زدم. تیر و کمانی برداشت، تیر به خیمه ابا عبدالله حسین زد. خب مثلا که چی؟ مثلا این لوس بازیات چیه؟ مثلا برای چی بدبخت؟ رفقا یه اتفاق معنوی افتاده، اونا خودشون هم نمیتونن به شما توضیح بدن، از اینجا به بعد و تاریخ هم نمیتونه به شما زیاد توضیح بده. آدم که بد شد در مقابل یه خوب که قرار گرفت، کم کم نفرت پیدا میکنه، نفرت پیدا میکنه. یه اتفاق معنویه. شما اسمشو حسادت معنوی میخوای بگذاری بگذار، اسمشو تکبر معنوی میخوای بگذاری بگذار، تکبر روحی که میزنه تو معنویات. ببینم حضرت آدم چه دخلی به منافع ابلیس داشت؟ ابلیس گفت من پدر اینو در میارم. برای چی؟ چه ربطی داره به تو؟ تو عبادت تو بکن، روزی تو بخور، کار خودتو میکنی. اون اصلا یه جنس دیگه است، تو از یه جنس دیگه ای، اصلا شما با هم قابل مقایسه نیستی. جنس خراب اینجوری میشه. دو تا نتیجه بگیرم برم. بذارید مثال دیشب رو دوباره تکرار بکنم. خون علی اصغر ابا عبدالله الحسین تو وسط صحرای کربلا یک خون ویژه است، لذا ابا عبدالله الحسین خون علی اصغر رو میگرفت، به آسمان میپاشید، به آسمان میپاشید، چون این خون زمین نریزه، این خون خیلی مظلومه. هیچ کس دلیل نداشت که
علی اصغر رو با تیر بزنه. هیچ کس دلیل نداشت. این برای چی زدی؟ از این داستان ها بدتر نمیدونم میگم بدتر یا بهتر نقل میکنن. اومدن سمت خیمه ابا عبدالله الحسین. حالا امام حسین شخص خودش مطرح بوده، از این به بعد با خانوادش مهربان برخورد کنید. اینا چی کار کردن؟ اینا رو قطعه بکنید یا نکنید فرقی نمیکنه. چه اتفاقیه؟ ننگی میمونه برای شما. چه لذتی داره تازیانه زدن به این بچه ها؟ هیچ. 30,000 لشکر اومدن توی خیمه. آقا چه خبرتونه؟ خدا تا ابد لعنت و عذاب خودش رو شامل حال اینها بکنه. بعد آقا آدم بد یعنی چی؟ لذت میبره بچه های حسین رو بزنه. تو رو خدا نگاه کن، کار به کجا کشیده؟ ازش بپرسی خب چرا زدی؟ میگه نمیدونم. میدونید آدم چی میشه؟ آدم به کجا میرسه یه دفعه؟ من یه داستانی رو که واقعا جرأت نکردم تا حالا جایی روزش رو حسابی بخونم برای شما بگم، گفت ما 10 نفر بودیم با اسب، اولین گروهی بودیم که به خیمه حسین رسیدیم. انگار بچه های حسین عادت داشتن هر موقع صدای اسب میشنیدن فکر میکردن باباشون حسین، میریختن بیرون، ریختن بیرون. تا ما رو دیدن ترسیدن، شیون زنان همه برگشتن تو خیمه. امام زمان معذرت میخوام، میگه یه پسر کوچولویی از خیمه حسین انقدر ترسید نتونست برگرده، نتونست بیاد جلو. وجو وایساد مات زده ما رو نگاه کردن. یکی از نامردهایی که همراه ما بود اومد با شمشیر در جا بچه حسین رو دونیم کرد. آخه نامرد چرا میزنی؟ این چی کار کرده؟ کجا به تو میگن قهرمان؟ اینا رو برای چی من دارم به تو میگم؟ یکی این که مواظب باشی وضعت خراب نشه، فدات بشم. به حسین بگو مواظبت باشه. آخرش بده وا، آدم نمیتونه کنترل بکنه. دوم این که بگو حسین اگه یه عده بی دلیل با تو دشمن بودن، من میخوام بی دلیل دوستت داشته باشم. میخوام همینجوری دوستت داشته باشم. بگن بابا چرا انقدر دور حسین میگردی؟ بگی من نمیدونم، جنس خوبت بکشه فدات شم. بگی دوستش دارم. انشالله برید کربلا یه بار کنار حرم ابا عبدالله الحسین، ببینید اونجا چقدر آتیش تو قلبتون میفته. همینقدر آدم خوبی هستید. هر کی میخواد قیامت خودشو ببینه بره کربلا کنار قبر حسین، ببینید چقدر آتیش میگیره برا قبر حسین. همونقدر آدم خوبیه. بگو حسین یه جنس خوب به من بده که بیتاب بشم، حتی نتونم به کسی بیان کنم. ولی رفقا امشب بخوایم روزه ای با هم دیگه بخونیم که اگه کربلا بری اونجا ممنوعه، کسی نمیتونه روزه علی اکبر حسین رو بخونه. ابا عبدالله الحسین علی اکبرش رو فرستاد میدان. تا علی اکبر به میدان رفت، همچی که نقاب رو کنار زد همه لشکر شروع کردن تحسین کردن این کیه؟ همه گفتن یا الله، این رسول الله، این کیه؟ چهره عینه رسول خدا. اونایی که رسول خدا رو دیده بودن زمزمشون بلند شد. علی اکبر کم انسانی نبود. معاویه ملعون یک بار نشسته بود دورش، این بادمجون دور قابچینات جمع شده بودن، گفت بگید ببینم از نسل جوان جهان اسلام کی لایق جانشینی من رو به عهده بگیره، یعنی ریاست مردم رو به عهده بگیره. هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت پسرت، یکی گفت خودت فقط، یکی گفت کی، یکی گفت کی. گفت همتون چاپلوسی کردید، حرف حق رو نزدید. اگه از من معاویه بپرسن تو جهان اسلام کی لیاقت داره از نسل جدید ریاست مردم رو به عهده بگیره؟ فقط علی اکبر ابا عبدالله الحسین. چهره‌ای که داره، عقلی که داره، نطقی که داره، قلبی که داره، اخلاقی که داره، این برای ریاست جهان اسلام کفایت میکنه. بی خود نبود حسین صدا زد خدا تو شاهد باش. داغ سنگینه. خب اگه میذارید من یه در صدا بگم و شما ناله بزنید برم، خب اگه اینا جنسشون خیلی بد باشه، به پستی فوق العاده رسیده باشن، هر کی بهتر باشه بیاد چیکارش میکنن؟ هر چی کار کرد بدن علی اکبر رو برداره، هر قطعه ای رو بر میداره، یه قطعه دیگه رو زمین میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.